بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت دوستان عزیز و یارانی که ما رو در مسیر فهم بیشتر مفهوم مرگ و عالم برزخ و معاد یاری می کنند و همگام با ما هستند تا گام به گام این مسیر رو در نوردیم و بهره های معنوی خوبی رو برای زندگیمون دریافت کنیم. البته همانطور که مستحضر هستید فاصله ای افتاد بین جلسات حضوری ما و جلسات مجازی ما به خاطر این شیوع بیماری فراگیر کرونا، مجبور شدیم که به شکل دیگری کار رو ادامه بدیم و با تأخیر، به قول مولانا که در ابتدای همین دفتر دوم فرمودند که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین، خوش شنو. چون بین دفتر دوم و دفتر اول حدود 2 سال فاصله افتاد، وقتی مولانا دفتر اول مثنوی رو سرود، حسام الدین چلپی به بیماری دچار شد، دچار مشکلاتی شد و مولانا هم که به عشق حسام الدین مثنوی رو می گفت، از گفتن و سرایش مثنوی باز ایستاد تا حسام الدین حالش بهتر شد و حضور پیدا کرد و سپس مولانا دفتر دومش رو آغاز کرد. به همین دلیل میگه مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین، خوش شنو. چون ضیاء الحق حسام الدین انان، بازگردانید ز اوج آسمان. چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها ناگفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. ما هم بر این اساس دوباره خداوند توفیقی عطا کرد که بر سر خوان درس معادشناسی بنشینیم و از مفاهیم رازآلود مرگ و عالم برزخ و عالم قیامت اطلاعاتی رو به دست بیاریم و با این عوالم مرموز آشنا بشیم. اما بر اساس شیوه و سیاق پیشین خودمون، ابتدای مجلسمون رو با آیاتی از کلام الله مجید آغاز می‌کنیم و سپس به واژه‌ها و مفاهیمی که در همین موضوع ما مطرح شده به گفتگو می نشینیم. آیات مورد بحث ما در سوره نساء آیات 79 ببخشید آیه 97 تا 99 و 100 هستش. ابتدا آیه رو مرور میکنیم و بعد راجع به این آیات گفتگو میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا. قطعا کسانی که با ترک هجرت از دیار کفر و ماندن زیر سلطه کافران و مشرکان برخیش ستم کردند، هنگامی که فرشتگان اونها رو قبض روح می کنند، به اونها می گویند از نظر دینداری و زندگی در چه حالی بودید؟ اونها میگن که قالوا کنا مستضعفین فی الارض، میگن ما در زمین مستضعف بودیم. فرشتگان میگن که الم تکن ارض الله واسعت فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا وسیع و پهناور نبود تا در اون از محیط شرک به دیار ایمان مهاجرت کنید؟ فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا، پس جایگاه اینها دوزخ هست و بد بازگشتگاهی هست، به بد جایی برمیگردند. الا المستضعفین من رجال و نساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفی که برای نجات خودشون از محیط کفر و شرک هیچ چاره ای ندیدند و ندارند و هیچ راهی برای هجرت پیدا نکردند که بتونن به نوعی از اون مکان ظلم و فساد هجرت کنند. فاولائک عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. این عده از انسان ها هستند که امیده که خدا از اونها درگذرد و خدا همواره گذشت کننده و بسیار آمرزنده است. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا واسعة و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکهم الموت فقد وقع اجره علالله و کان الله غفورا رحیما. هر کس در راه خدا هجرت کنه، اقامتگاه های فراوان و گشاده معیشت و زندگی رو پیدا خواهد کرد. کسی که از خانه خودش به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبرش بیرون بیاد، سپس در این هنگام دچار مرگ بشه، مرگ او رو دریابه، مسلماً پاداشش بر خداست و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان هست. ببینید در این چهار آیه‌ای که خوانده شد، مسئله مستضعف مطرح شده و خداوند تکلیف مستضعفین رو در اینجا مطرح کرده. قالوا کنا مستضعفین فی الارض. اما قبل از اینکه ما وارد تحلیل واژه مستضعف بشیم و بگیم مستضعف چه کسانی هستند، شامل حال چه کسانی میشه، چرا خداوند اینها رو
در عالم برزخ و عالم قیامت یک توجه خاص و یک رسیدگی خاصی بهشون میکنه، خب این نکته بسیار نکته مهم و قابل بررسی هستش. اما قبل از اینکه ما وارد این مطلب بشیم، لازمه بدانیم که تمام تکالیف الهیه مشروط به علم و قدرت هست. ببینید اینو در مقدمه بحثمون داریم مطرح میکنیم. یعنی اگر انسان دارای علم و قدرت باشد، تکلیف الهی بر روی دوش او قرار داده میشود. اما اگر علمی نداشت، اگر قدرت عمل به اون رو نداشت، قاعدتا تکلیف الهی از روی دوش اون برداشته میشه. پس این علم و قدرت، این دو صفت از شرایط عامه تکلیف الهی است. بدین معنی اختصاص به بعضی از اوامر یا نواهی الهی نداره، بلکه در تمام تکالیف مکلفین باید این دو شرط رو داشته باشن. یعنی علم و قدرت باید در مکلفین تحقق پیدا کرده باشه تا بتواند تکلیف درباره اونها تحقق پیدا کنه. خب سوال، آقا بر چه اساسی شما این مطلب رو میگید؟ درباره اینکه انسان باید دارای استطاعت علم باشه تا تکلیف الهی روی دوش او قرار داده میشه، ما چند آیه و روایت رو بررسی میکنیم. سوره اسراء آیه 15 میفرمایند و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. روش و سنت ما این نیست که عذاب کنیم افراد رو مگر پس از آن که پیامبری را بفرستیم، حجت رو بر اونها تمام کنیم. یعنی چی؟ یعنی آگاهی میدیم اول بهشون. وقتی که آگاهی دادیم، بر اساس آگاهی، بر اساس انذار، بر اساس روشنگری، بر اساس اینکه پیامبران رو فرستادیم تا مردم رو به راه راست هدایت کنند، بر این اساس از اونها بازخواست میشه. این حجت هست. این یک آیه. آیه دوم، سوره ابراهیم آیه 4 و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومهی ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم و ما ارسلنا من رسول، هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش گفتگو بکنه تا آنکه برای آنها روشن بشود. لیبین لهم، چی روشن بشه؟ احکام، تکالیف، علم توحید، سنن، آداب حقانی، اخلاق انسانی، عقاید صحیح و مسیر توحید. همه پیامبران آمدن اینو مطرح کنند برای مردم. وقتی که پیامبران آمدند، مردم رو به این مسیر روشن کردند، راه رو برای اونها باز کردند و هدایت به سمت توحید انجام گرفت، در اینجا اتمام حجت الهی برای این افراد تمام شده. آنگاه افرادی رو که مخالفت کنند، خداوند به اراده خودش گمراه میکنه. ببینید، افرادی که مخالفت کنند به اراده خود گمراه میکنه و افرادی رو که اطاعت کنند به اراده خودش هدایت میشه. پس اینجا ما وقتی که میگیم که خداوند هستش که یوزل الله من یشا، خدا هر کی رو بخواد گمراه میکنه، و یهدی من یشا، و هر کی رو بخواد هدایت میکنه. توجه داشته باشیم خداوند اتمام حجت خودش رو کرده، افراد مخالفت میکنند، خدا گمراه میکنه، افراد اطاعت میکنند، خدا هدایت میکنه. در اینجا خداوند میخواد بگه که هر چه در عالم اتفاق میفته تحت ظل اراده حقانی است، اما تصمیم گیری به گمراهی و تصمیم گیری به اطاعت در وهله اول به خود انسان برمیگرده. و بعد آیه 42 از سوره انفال، در اونجا میفرمایند که لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حیا عن بینه، برای اون که هر کس به واسطه معصیت و گناه به هلاکت برسه از روی حجت و دلیل باشه. ببینید خداوند به وسیله انبیا دلیل میاره، دلیل هدایت، دلیل علمی، مردم آگاه میشن. وقتی که آگاه شدن، اگر از روی آگاهی به واسطه معصیت و گناه به هلاکت برسن، این معصیت و گناهشون از روی حجت و دلیل هست، یعنی آگاهانه خطا میکنن، آگاهانه در مسیر انحراف و شرک قرار بگیرن. و هر کس هم به واسطه اطاعت و حصول ثواب زنده میگردد از روی حجت و دلیل باید باشه. خیلی این آیه زیباست. ببینید ایمان ما باید ایمان آگاهانه باشه، کفر ما هم کفر آگاهانه باید باشه، یعنی آگاهی، معرفت، علم، دانش، خردورزی از پایه های ایمان هست و اساساً پیامبران آمدند که انسان رو به وادی معرفت و خردورزی و آگاهی برسانند. و جالبه که در این آیه سوره انفال خداوند می‌فرمایند که و یحیی من حی عن بینه، یعنی کسی که بینه به دست میاره، آگاهی به دست میاره، علم به دست میاره، به واسطه این آگاهی حی میشه، زنده میشه. پس کسانی که آگاهی به دست نمیارن در حکم مرده هستند. و این آگاهی و زنده بودن از روی حجت و دلیل باید باشه، باید از روی بینه باشه. به آیه دیگری توجه کنیم، آیه 134 از سوره فاطر. در اونجا هم خداوند می‌فرمایند که ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبلهی لقالو لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزی. اگر ما ایشان را هلاک کردیم، ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبله، اگر ما این افرادی رو که کفر ورزیدند، ایمان نیاوردند، اینها رو هلاک کردیم، قبل از بینه، یعنی قبل از اینکه آگاهی داشته باشند، قبل از اینکه حجت داشته باشند، در مقام اعتراض برمیان و میگند لقالو لولا ارسلت الینا رسولا، در
عالم برزخ هست، میگن ای پروردگار چرا تو پیامبری رو برای ما نفرستادی تا ما از آیات تو علم و اطلاع حاصل کنیم و سپس با علم و اطلاع متابعت اونها رو بکنیم پیش از اون که عذاب تو به ما برسه و ما رو دستخوش ذلت و بدبختی قرار بده. بسیاری از آیات که در آنها لفظ بینه به کار رفته و عذاب خدا رو در امتهای پیامبران گذشته داره مطرح میکنه، ببینید همه این عذابها منوط و مشروط به بینه بودن هست، یعنی آگاهی. و این نکته مهمی است. پس یکی از دلایلی که خداوند عذاب میکنه در عالم برزخ و عالم قیامت، این عذاب برای کسانی هست که آگاهانه عناد می‌ورزند، آگاهانه راه شرک رو می‌پیمایند، آگاهانه خطا می‌کنند. در این باره روایتی رو از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کنیم که ایشان از رسول خدا فرمودند که رفع عن امتی تسعة الخطأ و نسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مضطروا علیه و الحسد و طیرته و تفکر فی الوسوست فی الخلق مالم ینطق و به شفته. می فرماین که از امت من، این عبارت هم در کتاب خصال شیخ صدوق هست، می‌فرماید که از امت من مؤاخذه و عذاب درباره نه چیز برداشته شده. اینو آقا رسول الله می‌فرماید. نه چیز مؤاخذه نمی‌شود از امت محمدیین صلی الله علیه و آله و سلم. یک، کارهایی رو که از روی خطا به جا بیارن و در عمل به اون تعمدی ندارن، یعنی از روی قصد انجام نمیدن، نمیدونن، متوجه نیستن که این اصلا خطاست. دوم، کارهایی رو که از روی فراموشی و نسیان به عمل میارن، نه در حالت توجه و آگاهی، فراموش کردن که این عمل خطاست، اون عمل رو انجام میدن. سوم، کارهایی رو که از روی اکراه به جا میارن. یعنی چی؟ یعنی خودشون میل به جا آوردن اون خطا و گناه رو ندارن، اما شخص دیگری اونها رو به این عمل اکراه میکنه، مجبور میکنه و اونها به اجبار انجام میدن. مثل اینکه ظالمی، ستمگری، زورگویی در یک جامعه ای و در یک دوره روز، اگر روزه اینطور عنوان میکنه که اگر روزه ماه مبارک رمضان رو نخوری تو رو به قتل میرسونم، و این فرد مجبور میشه روزه رو بخوره. چهارم، کارهایی رو که فرد ناآگاهانه به جا میاره، جهل داره نسبت به حقیقت اون عمل، مثل این که نمیدونه که آیا این عمل از طرف خداوند تکلیف شده یا نه نهی شده. این ندانستن مستند به تقصیر خود اونها نیست، یعنی مقصر در ندانستنشون نیستن، اصلا در چنین فضای دانستن و ندانستن قرار نگرفتن. این افراد هم خداوند قلم عذاب رو از روی اینها برمی‌داره. پنجم، کارهایی که
از عهده اونها خارج هست و قدرت و توانایی اون رو ندارند. ششم، کارهایی رو که از روی اجبار و ضرورت انجام میدن. این دقیقا مثل مورد سوم هست. مثلا در یک جامعه که ظالم و ستمگر بسیار هست، به زور اونها رو میگیره و در ماه مبارک رمضان آب در حلق اونها میریزه، یا به زور اونها رو در نوع زندگی به گناه، به غیبت، به دروغ، به رشوه و به معصیت میکشونه و از قدرت او خارج هست که بتونه مقاومت بکنه. ربا مثلا به گونه‌ای رواج داره که فرد نمیتونه بدون ربا در یک جامعه‌ای که همه بانک‌ها ربا میگیرن و همه آدم‌ها نمیدونه چی کار کنه توی این زمینه، این ندانستگی او رو بری میکنه از عذاب. هفتم، حسد کردن، حسادت ورزیدن در دل هست، بدون اینکه این حسد رو اظهار کنه. یعنی حسد در دلش هست، دیگه در عملش و در زبانش بروز پیدا نمی کنه. خب این هم قابل چشم پوشی و بخشش هست. هشتم، سوء ظن داشتن، یا الان میگیم ما طرف انرژی منفی داره، همه چیز رو به فال بد گرفتن. انسان نباید هیچ چیز رو به فال بد بگیره، نباید سوء ظن داشته باشه، نباید از گفتار و رفتار و از نوع تفکر منفی خودش انرژی های منفی رو از خودش بروز بده. هر وقت در دلش سوء بدی آمد، نیت بدی آمد، فال بدی آمد، نباید به اون اعتنا بکنه. برعکس، اون چی که میاد باید نگاه مثبت داشته باشه، باید خوشبینانه به اون نگاه کنه. حالا اگر این انرژی های بد، فال بد یا سوء ظن در دلش بدون اختیار اومد، عنایت داشته باشید، بدون اختیار، بدون ترتیب اثر، خب این دیگه مورد مؤاخذه واقع نمیشه. و آخرین موردش، نهم، بعضی از خطوراتی است که بر دل میاد درباره مبدأ آفرینش خداوند، درباره صفتها و ویژگیهای خداوند دچار شک و تردید میشه. مثلا با خودش میگه که این مخلوقات رو خدا خلق کرده، پس خدا رو کی خلق کرده؟ یا اگر خدا شنواست چرا حرف منو نمیشنوه؟ یا خدا اگر بصیر و بیناست چرا منو نمیبینه که غرق گرفتاری هستن؟ میدونید از این حرفا در طول روز خیلی از ماها میزنیم. این تفکرات که خلاف واقع هست، خلاف حقیقت هست، در ارتباط با عالم خلق و عالم ربوبی هست، اگر بدون اختیار عارض انسان بشه و انسان اونو به زبون نیاره و اصرار به بیان کردنش نداشته باشه، مورد مؤاخذه و گناه واقع نمیشه. به همین دلیل که این تکلیف قطعی و مسلم هست که عدم مؤاخذه و عقاب در صورت عدم علم به احکام رخ میده. یعنی کی خداوند مؤاخذه نمی کنه بندشو؟ موقعی که بنده علم نداره، بر اساس این روایتی که خدمتتون گفتیم. مکلف در مقام تحقیق و تفحص بر نیامده، نتونسته دلیلی اقامه بکنه. اما اگر به دنبال دلیل رفت
آنگاه دیگه حکمش فرق میکنه. در اینجا ما حکم جاهل رو میدیم به فرد در این نه مورد که نمیدانه، نمیتوانه، مجبور هست. این فرد در چارچوب استضعاف قرار میگیره و عبارتی از امام صادق علیه السلام آمده در محاسن برقی جلد 1 صفحه 225 که در اونجا امام صادق میفرمایند که لا یسع الناس حتی یسألوا او یتفقهوا، مردم در اختیار و گشایش نیستند، یعنی نه اختیاری داره، نه ذهنش بازه، نه قلبش بازه که به دنبال احکام و مسائل و معارف دین بره، نمیتونه بره، اصلا به فکرش نرسیده بره. به این جهت هست که علم نداره. وقتی علم نداره قاعدتا عمل هم نمیتونه بکنه، بلکه باید حتما بره بپرسه، از علما و دانشمندان مطلب اخذ بکنه، یا خودش بتونه به درجه اجتهاد و فقاهت برسه. به این دلیل میتوان استدلال کرد که فرد یا باید محقق باشه که اصل بر تحقیق هست، یا قوه استنباط بر احکام رو نداره، باید بره تقلید کنه از کسانی که صاحب علم هستند. ببینید، یک فردی از امام موسی بن جعفر علیه السلام سوال میکنه، سوال میکنه که هل یسع الناس ترک المسئلت اما یحتاجون الی، آیا مردم در اختیار و گشایش هستند که در اموری که به اون محتاجند و مورد عمل اونها هست از رجوع به امام، از رجوع به اهل علم، از رجوع به دانشمندان خودداری کنند و سوال کردنشون رو ترک کنند، یعنی چیزی رو نمیدونن، اختیار داره، میتونه سوال کنه ولی سوال نمیکنه. آیا جایزه که کسی وقتی چیزی رو نمیداند سوال نکند؟ حضرت میفرمایند قال لا، نه نمیتونه. ببینید در این روایتی که خونده شد و منبعشم همون منبع قبلی یعنی محاسن برقی هست صفحه 225 که در بهارالانوار هم جلد 1 صفحه 57 این حدیث آمده، در اینجا ما اگر توجه کنیم میبینیم که وجوب تقلید داره بیان میشه. تقلید واجبه بر چه کسی؟ بر کسی که نمیداند و دنبال علم هم نمیرود. خب این طبیعیه، شما در هر دانشی اگر در ضروریات زندگیتون بهش برخورد کنید علم نداشته باشید، یا باید علم اون مطلب رو به دست بیارید یا باید از داننده اون علم برید سوال کنید. مثلا در دوره کنونی آقا کامپیوتر شما خراب میشه، ماشین شما خراب میشه، شما یا باید علم به نرم افزار و سخت افزار داشته باشید تا بتونید کامپیوترتون درست کنید، یا باید برید از کسی که تخصصش نرم افزار و سخت افزار سیستم های کامپیوتری هست رجوع کنید، به او بیاد بهتون اطلاعات بده یا خودش درست بکنه. اینا نوعی تقلیده دیگه. لازمه که انسان چیزی را که نمیداند درباره اون اطلاعات و آگاهی کسب کنه و مشکلش رو بتونه برطرف بکنه. خب ما بحثمون رو در اینجا به پایان میبریم، چون بنابر پیشنهادات دوستان قرار شده که ما مجالسمون رو در محدوده های بین 30 دقیقه تا 40 دقیقه قرار بدیم تا بتوانیم بهره های بهتری از این مبحث ببریم، زیاد برای بعضی از افراد خسته کننده نباشه. شما رو به خدای بزرگ می سپارم، در مباحث تأمل و دقت بیشتری کنیم، اگر شده چند بار به فایل های صوتی گوش بدیم و حتما به منبع کتابی هم که اعلام شده مراجعه بفرمایید که انشالله با آگاهی ما قدم برداریم در این مسیر. به خدای بزرگ سپردمتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.